ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. به این مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای همراهی بسیار از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی که همینک در استودیو همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. ماموران امنیتی بعد از ظهر یک شنبه با حمله به بند 4 زندان قزلحصار به ضرب و شتم زندانیان سیاسی پرداختند. در این حمله علاوه بر مجروح شدن چند تن از زندانیان، اموال و وسایل زندانیان سیاسی تفتیش و تخریب شد و تعدادی از زندانیان برای تنبیه بیشتر از بند بیرون برده شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که این حمله به دنبال سر دادن شعار از سوی زندانیان سیاسی و اعتراض به احکام اعدام و هشدار در مورد خطر اجرای حکم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد صورت گرفت. در حال حاضر تلفن و تماس زندانیان با خانواده‌هایشان قطع است. خبرگزاری هرانا شمار ماموران حمله کننده گارد زندان را 10 نفر و در همراهی برخی ماموران لباس شخصی اعلام کرده است. خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد با اعلامی که از سوی مقام‌های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدند، ابراز نگرانی کردند که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. به گزارش کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد در شبکه ایکس، این خانواده ها امروز برای اطلاع سرنوشت عزیزانشان در مقابل زندان اوین تجمع کردند. مسعود شمس نژاد وکیل این خانواده ها در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد وکلای تسخیری این 4 زندانی از ارائه پرونده آنان برای آگاهی از اتهامات و روند تفهیم اتهامات خودداری کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز درباره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نامهای محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی هشدار داد. این 4 نفر مرداد ماه سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه های آنها خبر دادند. رسانه های حکومتی ایران ماه گذشته گزارش دادند که این 4 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد 6 روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یکشنبه 8 بهمن پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند و شعار سر دادند. اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی 1 گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش ها مدیران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در پی اعتراض کارگران به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ماه های گذشته 10 کارگر این مجموعه را تعلیق کردند. و یک کشتی نفتکش خارجی با 2 میلیون لیتر گازوئیل از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس توقیف و 14 خدمه آن دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه 2 نیروی دریایی سپاه، ضمن اعلام این خبر ادعا کرد این کشتی حامل 2 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق بوده است.
سپاس از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. درخواست دبیر کل سازمان ملل برای ادامه فعالیت آژانس امدادرسان به آوارگان فلسطینی اونروا. وزیر ارتباطات ایران از پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی به نام مهدا و دو نانو ماهواره خبر داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که دلیل تأخیر لایحه موسوم به حجاب و عفاف، تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی این لایحه بوده. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی از رادیو فردا. خب خانم ها و آقایان، همونطور که در خبرها هم شنیدید، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار ادامه فعالیت آژانس امدادرسان به آوارگان فلسطینی موسوم به اونروا شده. این خواسته ی آقای گوترش در پی طرح اتهام‌های اسرائیل علیه اونروا مطرح شده که موجب قطع کمک‌های مالی چندین کشور به این آژانس سازمان ملل شده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. فرنوش، ماجرای این اتهام‌های طرح شده علیه اونروا چه بوده؟
با سلام به مخاطبین و شما هومن، ارتش اسرائیل در دوره اخیر در ادامه پیشرفت‌های نظامی خودش در هر بخش باریکه غزه پیاپی فیلم‌ها و اسناد
ببخشید فرنوش، عذر می‌خوام، یک نویزی رو ما روی صدای شما داریم، فکر می‌کنم بله الان رفع شد، ادامه بدید. متشکرم.
خواهش میکنم. ارتش اسرائیل در دوره عملیات نظامی خودش پیاپی فیلم ها و اسنادی رو منتشر میکنه در مورد اینکه نظامیانش به انواع تسلیحات، مهمات و تونل های تروریستی دسترسی پیدا کردن که در خانه های کارکنان فلسطینی اونرا بوده و یا مراکز زیر نظر این آژانس، از جمله کودکستان که در اونجا مقادیری اسلحه به دست آمده. اسرائیل این آمار و این مستندات و فیلم ها و اینا رو در اختیار اونروا و سازمان ملل قرار داده، گفته که نیروهای اونروا در واقع همدست حمله گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل در روز 15 مهر بودن. مارک رگف، سخنگوی ارتش، سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل، تأکید کرد که وقتی که خود نیروهای حماس فیلم مربوط به کشتارهای روز 15 مهر رو در شبکه‌های اجتماعی قرار داده بودند، از اون طریق چهره‌ها و افراد زیادی شناسایی شدند که معلوم شد اعضای حماس بودند که در اون راه هم به گفته اسرائیل عضویت داشتن و جزء کارمندان این سازمان بودند. بعد از اینکه اسرائیل این رو روز جمعه رسما اعلام کرد، شمار زیادی از کشورهای قوی و ثروتمند، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، هلند، تمامی متحدین غربی اسرائیل کمک‌های خودشون به اون راه رو تا روشن شدن نتیجه تحقیقات در این باره یا کاهش دادن یا معلق گذاشتن، امری که باعث شد آنتونیو گوترش بگه به این کشورها امروز که لطفاً کمکتون رو قطع نکنین، 2 میلیون فلسطینی مستأصل به اینها نیاز دارن. حرفی که آنتونیو گوترش زد هومن باعث شد که بلافاصله سفیر اسرائیل در سازمان ملل گیلعد اردن به آقای گوترش حمله کرد، گفت تو به مستندات ترور علیه مردم ما، به امنیت اسرائیل توجه نداری، تمام هم مقامت گردآوری پول برای اون رو هست.
سپاسگزارم فرنوش. متاسفانه ما همچنان در تماس تلفنی با شما صدای نویز رو میشنویم. اجازه بده ما برگردیم به شما، دوباره تماس بگیریم و فعلا به گزارش بعدی بپردازیم. مجدد با فرنوش صحبت خواهیم کرد. اما وزیر ارتباطات ایران از پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی به نام مهدا و دو نانو ماهواره خبر داده. عیسی زارپور این پرتاب رو موفقیت آمیز خوانده و گفته از ماهواره مهدا سیگنال هم دریافت کردند. پرتاب این ماهواره‌ها در حالی انجام شده که سه کشور اروپایی عضو برجام اقدام هفته گذشته ایران در پرتاب ماهواره ثریا با استفاده از موشک ماهواره بر قائم صد را محکوم کرده بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
صدای غرش سیمرغ این بار در حالی که قرار سه ماهواره مهدا، هاتف یک و کیهان رو با خودش حمل کنه و اونها رو در مدار زمین قرار بده.
گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از لحظه پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ یک. به گفته رسانه‌های ایران، سیمرغ یک موشکی دو مرحله‌ای با سوخت مایع است که روز یکشنبه 8 بهمن ماهواره مهدا و دو ریز ماهواره کیهان دو و هاتف یک را با خود به فضا برده. به گفته وزیر ارتباطات ایران، این 11 پرتاب ماهواره در دولت ابراهیم رئیسی است. عیسی زارع‌پور این پرتاب را موفقیت آمیز خوانده و گفته از ماهواره مهدا سیگنال هم دریافت کردند. این توضیحات محمد قاسم کیایی، سردبیر گروه علمی تلویزیون دولتی ایران در مورد مأموریت این ماهواره ها.
اما ماهواره هایی که امروز به فضا ارسال شد، ماهواره مهدا هستش که یک ماهواره از نسل ماهواره های تحقیقاتی هست، به منظور تحقیقات در حوزه زیرسامانه های مداری ارسال شده و تونسته کار خودش رو به درستی انجام بده. دو نانو ماهواره هم امروز ارسال شد. نانو ماهواره کیهان دو که در حوزه موقعیت یابی داره کار میکنه، قراره که موقعیت یابی برای کشور ما انجام بده و ما دیگه بی‌نیاز میشیم از گیرنده هایی که گیرنده های جهانی هستن و میتونیم از این نانو ماهواره در این حوزه استفاده بکنیم. نانو ماهواره دیگر که هاتف یک هستش، تو حوزه اینترنت اشیا قراره برای کشور کار بکنه. یک نانو ماهواره تقریبا میتونیم بگیم آزمایشی، قرار نمونه صنعتی اونم ساخته بشه.
وزن ماهواره مهدا 32 کیلوگرم و وزن دو ریز ماهواره دیگر هر کدام کمتر از 10 کیلوگرم ذکر شده است. با این حساب موشک سیمرغ 1 محموله‌ای با وزن تقریبی 52 کیلوگرم را به فضا برده. رویدادی که رسانه‌های ایران از آن به عنوان باز شدن دریچه جدید به روی پرتاب‌های فضایی کشور نام بردند. ایران در سال‌های اخیر چندین پرتاب ناموفق ماهواره را تجربه کرده است. استفاده از موشک سیمرغ 1 و پیشتر موشک ماهواره بر قائم صد موجب نگرانی سه کشور اروپایی عضو برجام شده است. این کشورها معتقدند ایران در قالب برنامه‌های فضایی مشغول آزمایش موشک‌های بالستیک خود است.
7 6 5
هفته گذشته ایران اعلام کرد که ماهواره ثریا را با ماهواره بر قائم صد به فضا فرستاده. فرانسه، بریتانیا و آلمان معتقدند پرتاب این موشک به ایران امکان آزمایش فناوری لازم برای توسعه بیشتر برنامه موشکی بالستیک خود را می‌دهد. روز شنبه 7 بهمن این سه کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند که ماهواره بر قائم صد از فناوری ضروری برای توسعه سامانه موشکی دوربرد بالستیک استفاده می‌کند که نشان دهنده نادیده گرفتن محدودیت‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد از سوی ایران است. بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک خود تأکید کرده بودند که همچنان متعهد به برداشتن همه گام‌های دیپلماتیک به منظور جلوگیری از توسعه جنگ افزارهای هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن حکومت ایران برای تمامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن در منطقه و جهان هستند. پیشتر در واکنش به افزایش نگرانی‌ها در مورد توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود 3 پیش از تحریم 11 فرد، 8 نهاد و 1 کشتی به دلیل مشارکت در برنامه‌های بی‌ثبات کننده موشک‌های بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. هرچند جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، برخی کشورهای غربی همچنان برنامه موشکی ایران را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌دانند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب مجدد همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، برای اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم درباره خواسته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برای ادامه فعالیت آژانس امدادرسان به آوارگان فلسطینی اونروا که با اتهام‌های جدی روبرو شده. فرنوش، گویا در بین کسانی که به همکاری با حماس متهم شدن درون اونروا، چند نفر هم قراردادشون لغو شده و اخراج شدن، یعنی در واقع اتهام اینها به جرم تبدیل شده، درسته؟
بعد از اینکه اسرائیل این اسناد و مدارک رو به سازمان ملل میده، همون گونه که آنتونیو گوترش دبیر کل امروز اعلام کرد، اسناد و مدارک قوی در مورد 12 تن وجود داره. آقای گوترش گفتش که فیلیپ لازارینی رئیس اونرا 9 تن از این افراد رو طرد کرده، 2 نفر از اونها در حال شناسایی هستند، ولی 1 نفر هم در جریان جنگ کشته شده. باید بگم که رسانه‌های اسرائیل امروز گفتن همین کافی نیست که چند تن از به قول اونها تروریست های حماس رو که کارمند ظاهری اون را هم بودن اخراج بکنین، بلکه اسرائیل میخواد از این امر استفاده بکنه که حتی خود آقای فیلیپ لازارینی رو که رئیس اون را هست به پای میز محاکمه بکشونه. اسرائیل میخواد در هر حال از این کیس استفاده بکنه که اون را رو که 76 ساله در واقع داره به فلسطینیان امداد رسانی میکنه، نقشش رو در آینده غزه دست کم بعد از جنگ کاهش بده.
خب در بخش پیش هم گفتگو کردیم درباره نشست پاریس که مقام‌های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل در اونجا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق برای آزادی گروگان‌ها در ازای وقفه 2 ماهه در جنگ غزه در حال گفتگو هستند. آخرین خبرها درباره این نشست چه هست؟
هرچی که رسانه‌های اسرائیلی رو در این ساعت اخیر بیشتر گوش می‌کنم و می‌بینم، احساس می‌کنم که این طرف قطری و آمریکایی و مصری هست که با یک نوع خوشبینی وارد این مذاکرات شده و در طرف اسرائیلی تنها حس عمیق ناامیدی هست و اینکه چنین معامله‌ای بسیار بسیار سخته و ممکنه به دست نیاد، چون حماس انتظار داره که بیش از 10,000 زندانی فلسطینیش در برابر، که البته همه هم متعلق به حماس نیستن و ممکنه فقط تعدادی از اونها افراد حماس باشن، آزاد بشن در برابر اون 136 گروگان اسرائیلی در دست حماس. یعنی تقریبا یک معامله یک به صد. در معامله قبلی دیدیم که در برابر آزادی هر فرد اسرائیلی 3 زندانی فلسطینی، عمدتاً زنان و نوجوانان فلسطینی رو رها کرد، ولی الان حماس میخواد که تقریبا در برابر هر اسرائیلی که آزاد میکنه یا جسد هر اسرائیلی رو که پس میده تقریبا 100 زندانی فلسطینی آزاد بشن. و اصولا زندانهای اسرائیل از تمامی زندانیان فلسطینی خالی بشه. این برای اسرائیل خیلی سخته، ولی خب آقای نتانیاهو زیر فشار سنگین خانواده های گروگانه ها هست که به چنین معامله ای هم حتی تن در بده.
سوال آخر، گفتید 136 نفر گروگان از در هنوز در اختیار گروه افراطی حماس هستند، اما گزارش هایی در رسانه های اسرائیلی منتشر شده بود که به ظاهر 22 تن از این 136 نفر کشته شدند.
بله، اسرائیل اینو خودش تایید میکنه. ارتش اسرائیل مرتب هم مستندات مربوط به کشته شدن پیاپی جوانان، مردان و حتی کودکان رو احتمالاً در اختیار خانواده ها قرار داده، ولی باز هم همین اسرائیل خودش رو متعهد میدونه که حتی جسد افراد رو برگردونه. چنین معاملاتی مسبوق به سابقه هست بین اسرائیل و حماس بوده، بین اسرائیل و گروه های مختلف فلسطینی دیگه بوده، بین اسرائیل و حزب الله لبنان بود. حتی جسد هادی نصرالله، پسر حسن نصرالله رو اسرائیل پس داد همراه در یک معامله بسیار بزرگ. اسرائیل به این معاملات در گذشته تن در داده.
سپاس از همکارم فرنوش رام. اما در ایران خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام روز شنبه خبر دادند که از آنها درخواست شده برای ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین مراجعه کنند. این خانواده ها ابراز نگرانی کردند که این ملاقات ممکن است آخرین ملاقات این 4 زندانی سیاسی کرد باشد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
احتمال اعدام قریب الوقوع 4 زندانی کرد، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار. خانواده های این 4 زندانی سیاسی کرد می گویند برای آخرین ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین فراخوانده شدند. ماریا محمودی، همسر محمد فرامرزی، یکی از 4 زندانی کرد محکوم به اعدام.
از چند هفته پیش خطر اجرای احکام اعدام برای همسرم محمد فرامرزی و دوستانش یعنی وفا آذربار، پژمان فاتحی، محسن مظلوم به صورت جدی احساس می شد، تا اینکه امروز عصر از سوی نهادهای امنیتی رژیم به صورت همزمان با خانواده های هر 4 نفر تماس گرفته می شود که فردا برای ملاقات به زندان اوین بروند. این در حالی است که هفته پیش به خانواده ها از سوی مسئولین زندان اوین گفته شده که اینجا نیستند و از سوی دیگر ادعای دادرسی توسط دیوان عالی رد شده بود.
و بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی، یکی از 4 زندانی محکوم به اعدام روز شنبه.
خانواده این 4 زندانی سیاسی در راه تهران هستند به زندان اوین احضار شدند برای ملاقات. احتمال دارد آخرین ملاقات آنها باشد و من از سازمان حقوق بشری و مردم کردستان می خواهم این خانواده 4 زندانی سیاسی کرد را تنها نگذارند.
کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد امروز یک شنبه گزارش کرده که خانواده این 4 زندانی در مقابل درب ملاقات زندان اوین تهران تجمع کردند. پیشتر مسعود شمس نژاد، وکیل انتخابی این 4 زندانی، خبر داده بود که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی رد کرده. او یادآور شد که در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌ها در اختیار وکلای انتخابی قرار نمی‌گیرد. آقای شمس نژاد می‌گوید موکلانش بدون ارائه مدرکی به محاربه از طریق جاسوسی کردن برای اسرائیل و حمل سلاح و عضویت در کموله متهم شدند. وکیل انتخابی این 4 زندانی کرد همچنین خبر داده علی زمانی سلگی، وکیل تسخیری این زندانیان که از طرف قوه قضاییه برای آنها انتخاب شده، از در اختیار گذاشتن اطلاعات پرونده امتناع کرده. در ماه‌های گذشته شماری از معترضان که در اعتراضات مهسا ژینا امینی دستگیر شدند اعدام شدند. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادات فراوانی را به روند قضایی طی شده در این پرونده ها گرفته بودند، از جمله اینکه اعترافات متهمان مبنی بر انجام جرم تحت فشار و در شرایط نامشخص اخذ شده. برای مثال متهمان در پرونده خانه اصفهان طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و وکلای آنها از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه و بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب شدند.
گزارشی بود از مهران کریمی. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی صبح یکشنبه در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی لایحه حجاب را دو دلیل اصلی تأخیر آن اعلام کرد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
حجاب از دغدغه‌های اصلی سران نظام بار دیگر روز یکشنبه به موضوع اصلی بحث در جلسه علنی مجلس بدل شد و درباره دلایل تأخیر نهایی شدن لایحه بحث برانگیز حجاب صحبت شد. روز یکشنبه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی این لایحه را دو دلیل اصلی تأخیر در نهایی شدن لایحه حجاب دانست. در این جلسه موسی غضنفر‌آبادی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، از اینکه هنوز این لایحه به سرانجامی نرسیده انتقاد کرد و گفت تصور برخی این است که مجلس نمی‌خواهد قانون حجاب را پیش از انتخابات عملیاتی کند. اما آقای قالیباف در پاسخ گفت که رفع ایراد مذاکرات‌های شورای نگهبان در کمیسیون قضایی حدود یک ماه زمان برده و دولت ابراهیم رئیسی هم در حالی که به گفته رئیس مجلس قرار بوده در اسرع وقت پاسخ دهد، پس از 25 روز هنوز به نامه مجلس درباره اصل 75 پاسخی نداده است. اصل 75 از پر استنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. از آنجا که اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، ایجاد هر گونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد، مغایر با این اصل قانون اساسی خواهد بود. لایحه موسوم به عفاف و حجاب خرداد امسال و در بحبوحه تشدید فشارهای حکومتی و نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری تصویب شد و مجلس آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما بندهایی از این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و با ذکر 109 ایراد و مواردی از غلطهای املایی و انشایی این لایحه را به مجلس بازگرداند. از آن زمان این لایحه در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد است. از زمان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، حکومت برخوردهای سخت گیرانه با زنان مخالف حجاب اجباری را تشدید کرده است. پای این برخوردهای خشن حالا به مدرسه ها نیز باز شده، تا جایی که مدیران مدرسه ها هم به خود اجازه می دهند که با بچه های خردسال به دلیل آنچه رعایت نشدن حجاب اجباری خوانده می شود، در محیط مدرسه با خشونت برخورد کنند. در یکی از آخرین موارد، بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، ناظم یک مدرسه ابتدایی در منطقه دربند تهران یک دختر بچه یک کلاس پنجمی را به دلیل اینکه مقنعه اش از روی سرش افتاده بوده کتک می‌زند. در ماه‌های گذشته البته ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از درگیری لفظی و فیزیکی آمران به معروف و حجاب‌بان‌های مستقر در مترو با مردم حکایت دارد. با این وجود کسی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و مشخص نیست که چه کسی پشت پرده حجاب‌بان‌هاست. موضوعی که روزنامه اعتماد آذر ماه امسال تلاش کرد با چند حقوقدان در این باره گفتگو کند و همزمان بخشی از یک بخشنامه خیلی محرمانه که از سوی وزارت کشور برای برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری صادر شده بود را نیز منتشر کرد. اما این کار ظاهراً به مذاق دستگاه قضا خوش نیامد و همان روز دادستان تهران به دلیل انتشار این بخشنامه علیه مدیر مسئول روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و در نهایت نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
سپیده بهکام. بشنوید از نتایج یک پژوهش جدید که نشان می‌دهد بالا رفتن از تنها 5 پله در روز می‌تواند فواید بسیاری برای قلب و عروق داشته باشد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند، در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند، 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا می‌گوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر می‌کند. با این حال دکتر چن میگوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تسلب شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 یک مورد به دلیل بیماری‌های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می‌نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری‌های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده همچنین میگوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز میتواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم.